وزارت نفت در جریان رسیدگی به پرونده اشاره شده است.
با سپاس از همکارم جمشید زند که ما را در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار داد. در ادامه بخش دوم مجله شامگاهی امشب شنونده برنامه صدایی دیگر خواهید بود که کاری هست از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از آغاز این برنامه، من هومن عسکری میزبان شما در این مجله شامگاهی برای شما اوقات خوشی را آرزو میکنم. روزتون خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
بیش از 1000 ایمیل اعتراضی به معاون زنان رئیس جمهور و ثبت نامه‌ای با 12000 امضا خطاب به معاون حقوقی ریاست جمهوری آغاز تلاش‌های زنان ایرانی برای به دست آوردن حق داشتن پاسپورت و خروج از کشور بدون اجازه همسر است. تلاشی که در همین آغاز با واکنش‌های جدی روبرو شده است. با من رویا کریمی مجد و صدای دیگر این هفته همراه باشید تا نگاهی کنیم به موضوع اذن خروج زنان از خانه. روزی که نیلوفر اردلان کاپیتان تیم فوتسال بانوان ایران بر روی صفحه اینستاگرامش از مخالفت همسرش با حضور او در بازی‌های آسیایی مالزی خبر داد، شاید هرگز فکر نمی‌کرد کار به اینجا برسد که صدها نامه و هزاران امضا برای تغییر قوانین محدودکننده سفر زنان ایرانی به جریان بیفتد. البته به این هم فکر نمی‌کرد که پای حوزه علمیه قم به این مسئله باز شود و علمای حوزوی در مورد آن اظهار نظر کنند. آیت الله جعفر صبحانی از مراجع تقلید شیعه در قم در واکنش به سخنان معاونت زنان ریاست جمهوری برای اصلاح قانون اجازه همسر برای خروج زن از کشور گفته است که بیدین ها به این مسئله راضی نمی شوند و این گونه مسائل مقدمه ای برای موضوعات دیگر است. خبرگزاری فارس به نقل از آیت الله جعفر صبحانی نوشته که فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی معتقدند که زن بدون اذن شوهر نمیتواند مسافرت کند. اما آیا این نظر به گفته آقای صبحانی فقهای شیعه و سنی اساس فقهی دارد؟ محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن فرانسه.
اون چه که آیت الله جعفر صبحانی گفتند البته در چارچوب همون نگاهی است که فقیهان سنتی ما نسبت به زنان دارند و در همه جا او رو تابعی از مردان میدونند و نه حقوق برابری برای اونها به رسمیت میشناسند و نه حرمت و کرامتی متناسب با ظرفیت امروز زنان در دنیا. برای این نوع نگاه هم استناد میکنند به متون دینی ما که ناظر است به وضعیت و ظرفیت زن در زمان نزول وحی، یعنی 14 قرن پیش. البته همین فقیهان به احکام مثل بردهداری که میرسند زمانش گذشته و دوران جدید مثلا بردهداری رو تحمل نمیکنند، اما مسائلی مثل حقوق زنان که میرسند تکانی به احکام نمیدن. به ویژهشون بگم منم نگاه مردسالار اونها گره خود به جامعه مردسالار ما، یعنی جامعه همونطور که سزاواره فشاری نمیاره برای تغییر این احکام و قوانین. نتیجه این میشه که این صدا در ساحت فقه و قانون گذاری شنیده نمیشه که وضعیت و ظرفیت زنان در زمان ما تغییر کرده نسبت به زمان نزول وحی و متناسب با این تغییر متون دینی هم باید پالایش بشه.
همه این مباحث ماده 18 قانون گذرنامه برمیگردد. این ماده آمده که زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسرشون هستند، اجازه‌ای که به گفته لیلا علی کرمی حقوقدان ساکن بریتانیا مصائب بسیاری را برای زنان ایجاد می‌کند.
طبق بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه منوط به موافقت کتبی شوهر هستش. البته این قانون پیشبینی کرده در موارد اضطراری دادستان میتونه اجازه صدور گذرنامه رو هم صادر بکنه، این در واقع ایشون میتونن از کشور هم با اجازه دادستان خارج بشن. و در ماده 19 پیشبینی شده که شوهر هر زمانی هم بخواد میتونه از این اجازه که داده برگرده. پس بحث ممنوع خروج کردن به این ماده 19 برمیگرده. خروج از کشور و سفر کردن جزء ذات عقد ازدواج نیست و میشه این حقی که به شوهر داده رو در اقدام عمر. ولی مشکلی که وجود داره اینه که معمولاً در شروط ضمن عقد بهش توجهی نمیشه. پس راهی که پیش بینی میکنن اینه که باید در محضر رضایت شوهر در قالب یک وکالتی به زن داده بشه و ایشون میتونه به تراز از کشور خارج بشه و دیگه نیازی به اجازه شوهر نداشته باشه و شوهر هم حق ممنوع خروجی زن رو نداشته باشه. اما متاسفانه در عمل موارد زیادی وجود داره که حتی به این شروط ضمن عقد که اصلا توجه نمیشه و به این سندهایی هم که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده هم متاسفانه ترتیب اسناد داده نمیشه. منتها از نظر قانونی اگر وکالتنامه محضری صادر بشه قاعدتا نباید مشکلی وجود داشته باشه.
شهین دکتر مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی، رئیس جمهور روز 8 مهر ماه خبر داده بود که این معاونت به جد در پی اصلاح قانون فعلی گذرنامه است. او از دریافت صدها ایمیل اعتراض به این ماده قانونی خبر داد. علاوه بر این، اما فعالان حقوق زنان نامه‌ای با بیش از 12,000 امضا خطاب به الهام امینزاده، معاون حقوقی حسن روحانی نوشتند و در آن خواستار تغییر این قانون شدند. اما پیش از هر اقدامی از سوی معاونت زنان و یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری، آیت الله سبحانی تهدید کرده است که در صورت تکرار سخنان خانم مولاوردی در مسجد اعظم قم در این باره صحبت خواهد کرد. آقای سبحانی تا به آنجا پیش رفته که گفته است موضع خانم مولاوردی در شأن جمهوری اسلامی نیست و انتخاب چنین فردی صحیح نبوده و باید فردی را انتخاب کرد که فکر اسلامی داشته باشد. اما آیا دلیل واکنش تند جعفر صبحانی به این موضوع اهمیت مسائل زنان است یا تلاش برای ایجاد محدودیت برای دولت حسن روحانی؟ محبوب عباس‌قلی زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، پاسخ می‌دهد.
این اولین باره که یک زن که یک مسئولیت دولتی هم داره در مقابل یه حکم شرعی داره اعلام موضع میکنه و به جای اینکه اون از طریق شرع در واقع حل بکنه یا استفتا، داره بحث فرایند قانونی رو مطرح میکنه برای تغییرش و این در واقع یک نوع کنش خارج از حوزه فقه وضعیت زنان رو تغییر کردن به شمار میاد و از اونجایی که به طور سنتی همیشه مسائل زنان یه موضعی بود برای اعلام قدرت حوزه علمیه، من این واکنش رو میتونم به حساب اون و این در واقع جزء حوزه قدرت اوناست، برای همینی که این واکنش رو نشون میدن و این در واقع یک جور واکنش نشون دادن در مقابل یک جور جدایی دین از سیاست به حساب میاد.
محمد جواد اکبرین، این پژوه ساکن فرانسه، اما از منظری دیگر به بررسی انگیزه های چنین برخوردهایی میپردازد و میگوید
این سخن عجیب است توی آقای سبحانی و امثال ایشون، به خاطر اینکه موضوع حق زن برای سفر بدون اذن شوهر در کشورهایی مثل کویت، اردن و مصر به نوعی حل شده. کویت 6 سال پیش اومده گفته این قانون متناسب با روزگار ما نیست. مثلا مصوبه 1962 هست، الان نیم قرن گذشته و شرایط زن در کشور ما تغییر کرده. اردن 2 سال پیش شرط اذن شوهر رو لغو کرده. در همین مصر که درگیر هست با جریان‌های تلفی و بنیادگرا، 17 سال پیش این بحث شروع شد، در پارلمان مصر مطرح شد، سرش دعوا شد، آخرش به نوعی به طول طرفداران حقوق زن تمام شد. حتی شیخ طنطاوی رئیس مفتی الازهر مجبور شد بگی که لغو اذن شوهر منافاتی با اسلام نداره. چرا؟ چون مردان دارن از حقوق خودشون سوء استفاده میکنن. خب نظام جمهوری اسلامی و فقیهان شیعه عموما میگن، بارها هم گفتن، که خودشون رو برتر و مترقی‌تر و فهمیده‌تر از نظام‌های عربی منطقه میدونن و برتر از فقیهان مذاهب دیگه. به نظر میرسه که البته جامعه ایرانی ما هم از جامعه عربی پیشرفته تره، به این معنی که مشکلاتی که اونها با فاندامنتالیست ها و گروه های بنیادگرا دارن در جامعه ما کمتر است. عجیبه که برخی از کشورهای منطقه بتونن بر قدرت بنیادگراها و تلفی ها در کشورشون به نوعی غلبه کنن، این موضوع رو پیش ببرن یا لااقل طرح بحث بکنن، اما معاون رئیس جمهور ما حق طرح بحث رو هم نداشته باشه، متهم بشه از طرف این آقایون به داشتن و فکر غیر اسلامی. حالا بماند که آقای سبحانی گفتن که این بحث در شأن نظام اسلامی نیست. هستن کسانی که بپرسن که خب بسیاری از موارد نقض حقوق انسان و خیانت در امانت چه در اقتصاد و چه در سیاست در این کشور صورت میگیره، رسانه‌های خود نظام هم تایید میکنن این اخبار رو، صدایی از امثال آقای سبحانی بلند نمیشه و احساس نمیکنن شأن نظام به خطر افتاده، اما نوبت به حقوق زنان که میرسه احساس میکنن که شأن نظام به خطر افتاده.
این اولین بار نیست که زنان ایرانی برای رسیدن به حقوقی برابر تلاش می‌کنند. در جدیدترین نمونه آن، آنها تلاش کردند تا به استادیوم‌های ورزشی راه پیدا کنند، اما فرستادن ایمیل‌های اعتراضی و تجمع مقابل استادیوم‌ها هیچ تغییری در ضوابط ایجاد نکرد. سرنوشت این اعتراض جدید به کجا خواهد انجامید؟ آیا فشارهایی از این دست بر اراده احتمالی معاونت زنان ریاست جمهوری برای تغییر قانون گذرنامه تأثیری خواهد داشت؟ محبوب عباس‌قلی زاده،
خانم مولاوردی همیشه نشون داده که اول یک اظهار نظری میکنه، بعد این اظهار نظر رو مطبوعات بزرگ میکنن، بعد حوزه‌نامه یک حمله میکنه و بعد ایشون عقب نشینی میکنن. حالا آیا این مسئله یک حرکت سیاسیه برای اینکه بخوان یه امتیازی به حوزه‌نامه بدن در مورد موضوعات زنان از جانب دولت، یه دلخوشی باشه برای حوزه‌نامه که خب ما این تحقیق کردیم اونا هم عقب نشینی کردن، یا اینکه واقعا از خود روحیه محافظه‌کار خود خانم ملاوردی در واقع این قضیه بیرون میاد، این رو من نمیدونم.
با پایان سخنان محبوبه عباس قلی زاده به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
توییتر بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سالهای اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثرتر منتشر کرده. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.